الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بحث در جمله ثم استوى على العرش بود. اونها که می گفتن تفسیر قرآن عبارت از تلاوت قرآن است، تفسیره و تلاوته، و می گفتن نباید در این گونه از مسائل و معارف بحث کرد، حرف اینها مخالف با ثقلین است، هم مخالف با کتاب الله هم مخالف با بیان معصوم علیه السلام. اما مخالف قرآن کریم است، چون قرآن کریم را خدا برای تدبر و تفکر نازل کرده است. فرمود کتابی است که ما به سوی تو نازل کردیم لیدبر و آیاته، و مردم را تشویق میکنند به تدبر در آیات، که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اون کسی که در قرآن تدبر نمی کند و معارف قرآن را درک نمی کند، در قلب او و بر قلب او قفل است. یک سلسله از امور سیئه اقفال و قفلهای دلند. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، که معلوم می شود برای دلها هم قفلی است. و از طرفی هم خدای متعالی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را مفسر قرآن معرفی کرد، فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. تو مبین آیاتی، این آیاتی که برای همگان نازل شده است تو باید تبیین کنی و تشریح کنی. پس اول مفسر خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. در اصطلاح علوم عقلی میگویند ارسطو معلم اول است و فارابی معلم ثانی، ولی در بین اولیاء اله معروف این است که معلم اول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و معلم ثانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدا این را معلم اول بشر معرفی کرد، همون کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، برای مردم تبیین کنی، تفسیر کنی، نه تنها تلاوت کنی. و تعلیم را در کنار تلاوت ذکر کرده، فرمود یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. سمت هایی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است تنها تلاوت نیست، تلاوت است، تعلیم هست، تزکیه هم خواهد. اما مخالف با روایات معصومین علیهم السلام است، همونطوری که یک مقداری از روایات از کافی خونده شد، بقیه روایات هم به خواست خدا مطرح می شود، معلوم می شود که معصومین علیهم السلام بحث مبسوطی درباره عرش و اینکه معنای عرش چیست و معنای حمل عرش چیست و کیانند که حامل عرشند و سایر مسائلی که مربوط به عرش است بحث مبسوطی کردند. بنابراین این حرف که ما نباید در این گونه از معارف سخن بگوییم یا بحث بکنیم صحیح نیست. البته در همین سوره مبارکه رد آیه هست که دلالت میکند هر کسی به اندازه استعدادش از معارف الهی بهره میگیرد، که فرمود انزل من السماء ما فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، که مبسوطاً این آیه بحث خواهد شد. یعنی علوم و معارف مانند بارانی است که از بالا میبارد، هر ظرفی به اندازه ظرفیت خودش از این علوم میگیرد. وقتی باران میبارد و سیل حرکت میکند، هر وادی و هر دره و هر گودی به مقدار ظرفیت خود از آب بهره میبرد. پس اصل بحث و اصل تدبر و اصل تفکر در حریم این آیات لازم است. مطلب دوم این که اگر قرآن بعضی از آیاتش روشن نیست، آیات دیگرش صریح است که ام الکتاب است به نام محکمات، و هر گونه ابهامی که در آیات دیگر باشد تبیین می کند. محکمات قرآن کریم آیات صریح و روشنی هستند که هر گونه ابهامی اگر در آیات دیگر بود برطرف می کند. چون در قرآن کریم آمده که الله خالق کل شی، پس هر چه که اطلاق شی بر او می شود ما سوى الله مخلوق الله است. اگر خدا خالق کل شی است، الله خالق کل شی، و اگر خدا همه اشیا را آفرید و تدبیر و سرپرستی همه اشیا هم به عهده اوست، لذا فرمود وهو علی کل شیء وکیل، حدوثاً و بقاءاً جهان خلقت و امکان به ذات اقدس اله متکی است. هم الله خالق و کل شیء، هم وهو علی کل شیء وکیل، به کل شیء وکیل. لذا فرمود ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. این آیات نشان میدهد که هر چه شیء بر او اطلاق می شود در جهان امکان به خدا متکیان، نه اینکه خدا بر چیزی تکیه کند، عرش چیزی باشد که خدا بر او تکیه کند و او حامل خدا باشد. این نخواهد. این سوال برای کسی که تدبر در قرآن دارد پیش نمی آید. سوال در معارف عمیق تر است. اینها را قرآن صریحا تبیین کرده. اینها برای یک موحد روشن است. برای یک کسی که با اون الفبای قرآن کریم آشناست روشن است که خدای متعالی منزه از آن است که بر چیزی استقرار داشته باشد و جسمی به مانند آن حامل حق تعالی باشد. اگر خدای متعالی سبحانه روی چیزی قرار بگیرد، روی تختی قرار بگیرد که تخت حامل خدا باشد، خدای متعالی می شود مانند دیگر موجودات تخت نشین، در حالی که لیس کمثله شیء. این لیس کمثله شیء از اون آیات محکمی است که هیچ احتمال خلاف و ابهام در او راه ندارد. هر جا مطلبی مبهم و پیچیده بود، به برکت این کریمه لیس کمثله شیء که جزء آیات محکمه قرآن کریم است، ابهامش برطرف میشه. پس نباید استوا علل عرش را معنا کرد به طوری که عرش تکیهگاه خدا باشد، خدا بر عرش استقرار داشته باشد که عرش حامل حق تعالی باشد. اینم مطلب دوم. این دو مطلب خیلی علمی نیست، برای اینکه مقداری که انسان با ظواهر قرآن مانوس باشد میبیند که این فکر که ما بگوییم تفسیره تلاوته، این صحیح نیست. مأمور به تدبریم و اون فکر هم که بگوییم الرحمانو علی العرش استوا، یعنی روی تخت قرار گرفته معاذ الله و تخت حامل اوست، اینم صحیح نیست. مسئله سوم و مطلب سوم این بود که عرش را ما حمل بکنیم بر فلک نهم و امثال ذلک، این هم صحیح نیست، زیرا علمی که پایش فرضیه است و لرزان است، ما از کجا بالجزم آیات قرآن کریم را بر نظرات علمی حمل بکنیم؟ اون نظراتی که به فرضیه متکی است، شاید طولی نکشد که این فرضیه عوض بشود. بنابراین این صحیح، این هم صحیح نیست که انسان بگوید جزمن آیه کریمه همین مطلب را میخواد بگوید که علم میگوید، چون علم اگر مطالبش جزمی باشد زمینه هست، اما علم اگر به فرضیه متکی است و چیزی که به فرضیه متکی خود در حال نوسان است، تکیگاهی ندارد، چگونه آیات الهی را بر یه امر حمل بکنیم که تکیگاهی ندارد؟ نه، اون قضایای نظری که به بدیهی ختم شده رو اصول عقلی جزمی است که انسان رو همون اصول عقلی خطوط کلی دین رو تشخیص میدهد و عقل مستدل همونطوری که قبلا گذشت چراغ است برای تشخیص راه، اون یه حساب دیگری است. وگرنه هر فرضیه علمی را انسان اصل مفروغ عنه بگیرد آیه ای را بر او حمل بکند، این صحیح نیست، چون که اونها که عرش را به فلک نهم مثلا حمل میکردند، با تحولی که در مسائل هیئت و نجوم پیش آمد و روشن شد یک مقدار که حق با اقدمین بود نه با بطلمیوس، این ضایعه و این خطر در پیش است. مطلب چهارم این بود که این عرش به معنای تخت آمده، ولی اینجا معنای کنایی مراد است، بر تخت استوا پیدا کرد، یعنی استیلا و استعلا بر مقام فرمان روایی پیدا کرد، زیرا در یک جامعه ای که حکومت مطرح است و همه از یک حکومت و از یک حاکم پیروی می کنن، اونجا مسئله تخت است و فرمان روایی است و امثال ذلک. این معنا فی الجمله صحیح است، الا اینکه اگر ما بگوییم استوا علی العرش معنای کنایی است، باید توجه کنیم که کنایه از یک حقیقت است نه کنایه از یک اعتبار. اون چی که در پایان بحثی دیروز به او رسیده بودیم این بود که این که میگوییم کنایه است نه کنایه از یک امر اعتباری، بلکه کنایه از یک امر حقیقی. بیان ذلک، اگر ما گفتیم فلون سلطان بر تخت فرمان روایی نشست، این تخت نشستن بر تخت فرمان روایی کنایه از نیل به مقام اعتباری است، یعنی به این سمت سلطنت و ریاست رسیده است که اون سلطنت و ریاست و حاکمیت و مانند آن از شؤون اعتباری است. فلون شخص بر تخت ریاست تکیه زد، یعنی به این مقام رسید، کنایه از آن است. لازم نیست تختی باشد، لازم نیست میزی باشد، کنایه از آن است که به این مقام رسید، ولی کنایه از یک امر اعتباری است. آیا خدای متعالی که میگوییم استوا علی العرش، این کنایه از یک امر اعتباری است که در جهان تکوین سهمی ندارد، یا نه واقعیتی است و این کنایه از اون واقعیت است؟ در تشریح این مطلب چهارم قرآن و روایات تأیید میکرد که مقام تکوینی حق تعالی یه واقعیتی است که این استوا علی العرش از اون واقعیت به عنوان کنایه اراده شده، یعنی چون جهان را او داره اداره میکنه و مقام فرمان روایی خدا هم مقام تکوینی است نه اعتباری، اگر خدای متعالی مقامی دارد و دارد اداره می کند، نه اونطور که یک رئیس یا سلطان مقامی دارد و دارد اداره می کند، که او امریست اعتباری ولی کار خدا امریست تکوینی و حقیقی. لذا بعد از اینکه فرمود خدا بر عرش استواء دارد، مسئله تدبیر را مطرح می کند، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی که هر دو عین همان. تدبیر علمی رو در سوره حدید فرموده بود که هر چه در زمین و از زمین است خدا میداند و هر چه با آسمان و از آسمان هست هم خدا میداند. در سوره یونس هم آیه سوم وقتی مسئله استواء علی عرش را بیان میکند اینچنین میفرماید: ان ربکم، که تلیعه آیه از ربوبیت شروع میشود، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. استوى علی العرش چه میکند؟ یدبر الامر، که بدون واو ذکر کرده که استواء علی العرش را به عنوان تدبیر تبیین کرده. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون، که شواهد دیگری هم بود. اما درباره روایات که یک مقدار از اون روایات خونده شد، بقیه روایات هم که به تدریج ملازم فرمایید نشان میدهد که عرش مقام علمی است و فرشتگان این علم را نائلند و این علم و فرشته‌ای که حامل این علم است هر دو اینها در تحت ربوبیت رب العالمین. مهمترین تفسیری که از عرش می شود همون مقام علم فعلی حق تعالی است. در من لا یحضره الفقیه مرحوم محق ابن واقعه قومی رضوان الله علیه این حدیث شریف آمده در باب حج. این حدیث را هم در من لا یحضره نقل کردم هم در علل و شرایع نقل کردم. اون اینه که این را در باب حج به عنوان علل الحج ذکر کردم، نقل کردن که از امام صادق سلام الله علیه روایت شده که چرا کعبه کعبه نامیده شد. در علل و شرایع با یه تفاوت مختصری اونچه که الان از من لا یحضره الفقیه میخوانیم با یه تفاوت مختصری نقل کردن، اونجا گویاتره، در علل و شرایع گویاتره. این از امام صادق علیه السلام نقل شده که چرا کعبه را کعبه میگن. فرمود لأنها مربعتون، یک بیتیست چهار دیوار دارد، وقتی چهار دیوار داشت یک سقف دارد میشه پنج، یک سطح دارد میشه شیش، و هر جسمی که شیش سطح داشته باشد مکعب است، لذا کعبه را کعبه میگن. از این جهت که شکل کعبه دارد مکعب است، لأنها مربعتون، چون به شکل کعب است مکعب است. اونگاه راوی سوال میکند که چرا به چهار دیوار ساخته شده، ممکنه کمتر یا بیشتر باشه. حضرت میفرماید این کعبه به چهار دیوار ساخته شده لأنها به هزای بیت المعمور، در مقابل بیت معمور است که در آسمان چهارم یا هفتم بالاخره در آسمان است، اون چون مربع است این هم در هزای اوست اینم مربع است. اونگاه رسائل عرض بکند که چرا بیت المعمور چهار ضلعی است، چهار دیوار دارد. فرمود لأنه به هزای العرش، چون عرش چهار ضلعی است، به چهار دیوار دارد یا چهار پایه دارد. سوال میکند که عرش را چهار پایه دارد؟ فرمود لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. تمام معارف اسلامی به این چهار کلمه برمیگردد. یا تنزیه حق تعالی است از تمام نقص و عیب، یا حسر حمد است برای خدا چون تمام نعم از خدا است. ما بکم من نعمت فمن الله، پس جمیع نعم از خداست و حمد هم در برابر نعمت است، پس جمیع محامد مال خداست، قهرن الحمدلله خواهد بود. این دو. و چون احدی در جهان هستی واجب نیست، خالق نیست، رب نیست، شایسته عبود معبود شدن نیست، پس ولا اله الا الله. و چون احدی نمیتواند خدای متعالی را توصیف کند، او برتر از آن است که به فکر احدی بیاید تا کسی بتواند او را وصف کند، پس والله اکبر، یعنی اکبر من ان یوسف، نه اکبر من کل شی. خدا بزرگتر از آن است که به فکر کسی بیاید یا کسی بتواند او را توصیف کند. با این بیان معلوم می شود این چهار پایه عرش این چهار کلمه است، یعنی این چهار علم است. جمیع علوم ما یا به تنزیه حق برمیگردد، یا به تحمید حق برمیگردد، یا به تحلیل حق برمیگردد، یا به تکبیر حق برمیگردد. همه معارف به این چهار معرفت برمیگردد. این چهار معرفت هم ارکان چهارگانه عرش خدایه. پس العرش هو العلم. تختی باشد از چوب یا از فلز و مانند آن نیست، تختی است که با سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ساخته شده. تختی است که با علم ساخته شده، نه تختی است که با چوب یا فلز ساخته شده باشه. و اون عرش که مقام علم است، وقتی تنزل می کند می شود بیت معمور، وقتی به جهان طبیعت می آید می شود کعبه. مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در شرح این حدیث شریف در جلد چهارم صفحه 3 این رو نقل میکنند. این شرح مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه هست بر من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق. میفرماید چرا اینها ارکان عرشان و هو مربع له ارکان اربعه و یمکن ان یکون العرش هنا به معنی العلم و یکون المحاضات معنویتا کما اینکه از بیان خود حضرت معلوم می شود. اونگاه می فرماین لان کلمت سبحان الله که اول است تدل على صفات تنزیهیت الجلالیه که تمام نقص ها از خدا دور است، و الحمدلله یدل على ان صفات الجمالیت مخصوص حق تعالی است چون تمام نعمت ها از ناحیه خداست، حمد هم در برابر نعمت است، پس همه حمد ها از آن خداست، و کلمه توحید تدل على انه واجب الوجود به ذات و علا وحدتهی تعالی بل علا جمیع صفات الجلال و الاکرام. و کزت تکبیر هم گذشته از این که بر این معانی بلند دلالت میکند، مع دلالتی علا ان ذات و تعالی اعلا و ارفع من ان یسر الیه العقول و الافهام. اونگاه نتیجه میگیرد و همون فزهره ان جمیع العلوم مندرجتون فیها، در این کلمات اربع. فیکون المهازاتو للعرش لذی به معنی العلم من حیث دلالت علی، اینها مهازی عرشن، یعنی اینها دلالت بر اون مقام علمی میکنن. در تفسیر نور الثقلین در جلد چهارم صفحه 422 در بیان اینکه اول سوره صاد دارد صاد و القرآن ذکر، از حضرت سوال کردن که صاد یعنی چه؟ حضرت فرمود و اما صاد فعین ینبع من تحت العرش، صاد یک نهری است، یک چشمه است که از زیر عرش جاری می شود و این همون چشمه است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام معراج از اون چشمه وضو گرفت و اون چشمه است که جبرئیل سلام الله علیه هر روز وارد اون چشمه می شود و در اون چشمه فرو می رود و از آب اون چشمه استفاده می کند، بعد پرهای خود را حرکت می دهد، از حرکت پرهای او قطرات آب می ریزد که از هر قطره فرشته خلق می شود. اینها همه نشانه آن است که تخت به معنای جسم خواه از چوب خواه از فلزی دیگر نیست. عرش یعنی مقام علم، چون علم عامل حیات است و احیانا از او به آب زندگانی تعبیر می کنند. در آیه آمده و کان عرشه علی الماء، چطور انسان اگر خواب ببیند که در آب زلال شنا می کند علم و دانش نصیبش می شود؟ حقیقت علم اگر بخواهد تنزل کند به صورت آب زلال در می آید. عرش خدا بر آب بود، نه یعنی یک تختی بود روی آب، بلکه خود علم آب حیات است. لذا این روایتی را که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده بود تفسیر کرد به این که و کان عرشه علی الماء، یعنی عرش به معنای علم را خدا به آب داد، یعنی آب است که علم است، آب است که حیات می آورد، چون علم حیات می آورد و مانند آن. نمونه دیگر همون بود که مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در احتجاج جلد اول صفحه 387 386 و 387 سوالهایی که امیرالمؤمنین علیه السلام به اون سوالها جواب میداد، یکیش این بود که از اون سوال شده که از جایی که شما ایستاده اید تا عرش چقدر فاصله است، که حضرت فرمود سوالی که میکنی برای یافتن معارف باشد، متعنتن چیزی رو سوال نکن. اونگاه فرمود از جایی که من ایستادم تا عرش ان یقول قائل مخلصا لا اله الا الله. اگر کسی مخلصا کلمه توحید را گفت تا عرش خدا رابطه داره. معنای گفتن این کلمه را با اخلاص مرحوم صدوق رضوان الله علیه در همون باب اول کتاب شریف توحید از معصوم علیه السلام نقل کرد، اخلاص کلمه توحید چه تا بهشت پاداش یقینی اوست، این است که اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرمه الله علیه. کسی مخلصاً این کلمه را بگوید اهل بهشت است. اخلاص این کلمه آن است که این کلمه توحید حاجز و حائلی باشد بین او و بین معصیت خدا. اگر کسی این کلمه را با اخلاص گفت، یعنی این کلمه توحید حاجز و حائل بود بین او و عصیان حق، ان تهجزه لا اله الا الله اما حرمه الله علیه، این معنای اخلاص است. اگر کسی این چنین گفت تا عرش خدا رابطه دارد. این را که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در احتجاج تبرسی اون صدرش نقل شده فرمود اونجا که من هستم تا عرش خدا گفتن این کلمه با اخلاص است. سوال میکند که سبب این کلمه چیه؟ چند سوال و جواب مطرح میشود، اونگاه حضرت این آیه را تلاوت میکند: الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، که در سوره فاتحه است. اگر به سمت الله کلمه طیب صعود میکند، الله که سمتی ندارد، اینما تولو فسمه وجه الله، پس چی که بالا میرود؟ حضرت به استناد الیه یسعد الکلم الطیب فرمود کلمه لا اله الا الله تا عرش رابطه دارد. معلوم شد عرش تخت نیست، عرش جسم نیست، عرش در جایی نیست که انسان به اون جای معین متوجه بشود و به اون جای معین برسد. به این آیه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه که در سوره فاطر آمده حضرت استناد کردند. آیه 10 سوره فاطر: من کان یرید العزه، اگر کسی بخواد عزیز بشود، فلله العزت جمیع، عزت همگی از آن خداست. پس اگر در جای دیگر فرمود العزت لله و در رسوله و للمؤمنین، در این آیه سوره آیه 10 سوره فاطر میفهماند به این که عزتی که برای مؤمنین و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم است، عزت به تبع است نه عزت به الاصاله، زیرا در اینجا فرمود فلله العزت جمیع. خب من کان یرید العزه فلله العزت جمیع، عزت از آن خداست، چه کنیم؟ به اون عزت برسیم. الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب داشته باشیم، عزیز خواهیم شد. عقاید خوب از این طرف هم، بر عمل صالح و یرفعه. بنابراین عرش به اون معنا که تختی باشد و امثال ذلک نخواهد بود، چه اینکه روایت دیگری که از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردن بین آسمان و زمین چقدر فرق است، فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر آسمان ظاهر رو میگید، نگاه شما با آسمان ظاهر اصابت میکنه تا اونجا که چشمتون میبینه، اگر درون را میگید، اون آسمان معنوی رو میگید، آه مظلوم به اونجا میرسه. فرمود بین زمین و آسمان مد البصر و دعوت المظلوم، اینها نشان میدهد اون جایی که به نام آسمان است، آنی که منشأ تدبیر است، آنی که منشأ رفع هوایج است، جسم جسمانی نخواهد بود. اما آنچه را که مرحوم کرینی رضوان الله علیه در همین باب العرش و الکرسی کافی نقل کرد، روایت دومش این است که صفوان بن یحیی میگوید مرد محدثی از من خواست که من او را به خدمت امام هشتم سلام الله علیه برسانم. فاستأذنته از حضرت، از سامن الحجج علیه السلام اجازه گرفتم، حضرت اجازه فرمودند. فأذن لی فدخل فسأله عن الحلال والحرام ثم قال افتغر ان الله محمول، شما میپذیرید که خدا محمول است یا نه؟ فقال ابو الحسن علیه السلام کل محمول مفعول به مضاف الی غیره محتاج، اگر محمول است حاملی میخواهد، و المحمول اسم نقص فی اللفظ و الحامل فاعل و هو فی اللفظ مدح، حامل بودن کمال است نه محمول بودن، و کذالک قول القائل فوق و تحت و اعلا و اسفل، که یکی کمال است دیگری نقص. پس اینها بعضی کمالن بعضی نقص، و قرآن منطقش این است که و له الاسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا یعنی اسم دو قسم است، یا قبیح است یا حسن. اسماء قبیح اصلا به حق تعالی ارتباط نداره، یک مطلب. در بین اسماء حسن اونها که احسن الاسماء هستن، الاسماء الحسنا هستن، نه تنها حسنن بلکه احسن الاسماء مال خدایان. پس ما یک اسم داریم به نام جهل، یک اسم داریم به نام علم. خدا جاهل نیست، این یک طرف. علم و علیم بودن جز اسمهای حسن است. در بین این اسمهای حسن، احسن الاسما مال خداست. پس او علیم عالم نیست، او به کل شیء علیم است. او قدیر نیست بلکه به کل شیء قدیر است. اسماء حسنا یعنی احسن الاسما، نه تنها اسماء حسن. حضرت فرمود اون چه که تو گفتی اسم نقص است، و برای خدای متعالی نه تنها اسم نقص نیست بلکه اسمهای حسن هم نیست. لله الاسماء الحسنا که افعل تفضیل باشد از احسن. احسن الاسماء مال خداست که هیچ نقص و عیبی در اون راه پیدا نکند. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. ولم یقل فی کتبه، این حرفی که تو میزنی یا باید ریشه وحی داشته باشد، در قرآن کریم باشد، یا سیره موحدان باشد. کلمه محمول را نه در قرآن ما داریم، نه هیچ موحدی در دعای خود خدا را محمول دانست. ولم یقل فی کتبه، نه تنها در قرآن، در هیچ کتابی از کتابهای آسمانی نیامده که انه المحمول است. بل قال انه الحامل فی البر والبحر والممسك السماوات والارض ان تزولا والمحمول ما سوى الله. پس ما سوى الله محمول است و خدای متعالی حامل است. این از نظر کتاب‌های آسمانی. از نظری هم که هیچ موحدی نگفت خدا محمول است، برای آنکه ولم یسمع احد آمن بالله و عظمته قطو قال فی دعائه یا محمول. هیچ موحدی شنیده نشد که در نیایش به دعا بگه یا محمول. اونگاه سائل عرض کرد که پس اگر این است، یک جای قرآن میگوید خدا بر عرش است، یک جای قرآن میگوید عرش را عده حمل میکنن، پس خدا محموده. فانه قال و یحملو عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه. این یکی. و قال در سوره دیگر الذین یحملون العرش، این دوتا. پس یک عده حاملان عرشند و خدا هم که روی عرش است، پس خدا محمول است معاذ الله. این سؤال این مهنده. فقال ابو الحسن علیه السلام، این استنتاجی که کردید می فرماید به این که از این دعای استفاده می شود که عده حامل عرش هم. عرش که خدا نیست، العرش که لیسه هو الله، والعرشو اسم و علم و قدرت و عرشون که فیه کل شی. این مقام علمی را که مخلوق خداست، خدا به مخلوق دیگرش استناد داد. ثم اضاف الحمله الى غیرهی، حمل این عرش را به فرشتگان نسبت داد، گفت اینهاین که حاملان عرشند. عرش یعنی مقام فعل، این مقام قدرت فعلی نه قدرت ذاتی، این علم فعلی نه علم ذاتی، این علم فعلی به اون علم ذاتی تکیه میکنن، این قدرت فعلی به اون قدرت ذاتی تکیه میکنن. پس خلقی حامل خلق دیگر است و کلاهما محمول حق تعالی هم. ثم اضاف الحمل الى غیره، که برخی از مخلوقهای خود را برای این خدای متعالی برگزید که حاملان عرش او باشند. لأنه استعبد خلقه به حمل عرشه، بعضی ها عبادتشون در اینه که حاملان عرش باشند. دو آیه در قرآن کریم راجع به حاملان عرش هست که اونها که حاملان عرشند یستغفرون، طلب مغفرت میکنن. در یک جا دارد که یستغفرون للذین آمنو، یک جا دارد که یستغفرون لمن فی الارض، در یک کریمه دارد که برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن، در کریمه دیگر دارد برای کسانی که در زمینن طلب مغفرت میکنن. گفتن جمعش آن است که اونها غیر مؤمن را نمیبینند اصلا، چون غیر مؤمن تاریک است، نوری ندارد تا دیده بشود. پس بنابراین من فی الارض هم مؤمنین خواهند بود. و هم حملت علمه و خلقا یسبحون حول عرشه و هم یعملون به علمه. فمود فرشتگانی را خدای متعالی مأمور حمل عرش کرد، فرشتگان را مأمور طواف دور عرش کرد، فرشتگان را مأمور کتابت اعمال کرد. همه این کارها را خدای متعالی به اینها به عنوان اطاعت و عبادت موظف کرد، در اختیار اینها قرار داد. و ملائکتون که یکتبون اعمال عباده، واستعبد اهل الارض را به طواف حول بیته، والله علی العرش استوا کما قال، اما والعرش و من یحمله دو و من حول العرش سه، والله الحامل له. عرش و فرشتگان حامل عرش و فرشتگانی که طواف کننده حول عرشن، همه و همه را الله آفرید و الله اداره میکنه. والعرش و من یحمله و من حول العرش، هر سه را والله الحامل لهم الحافظ لهم الممسک القائم على كل نفس و فوق كل شيء و على كل شيء. در این بحث های عقلی امام هشتم سلام الله علیه در خراسان، اون طوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کرده است، برکت های فراوانی را نصیب مسلمین کرده. در یکی از این بحث ها وقتی اون طرف در برابر نقض و ابرام حضرت قرار می گیرد، گاهی انکار میکند، گاهی نفی میکند، گاهی اثبات میکند، مأمون دارد عصبانی میشود، حضرت میفرماید به این که شما عصبانی نشوید. این بیرون میره میگه احتشام خلیفه نگذاشت من جواب علی بن موسی رضا رو بگم، نه به طور آزاد بحث بکنیم تا ببینیم جواب کی میاد. به طور خیلی عادی و استیلا نظیر همین، این میشود همون بیانی که علی بن ابی طالب فرمود که ما قرآن ناطقیم. اون حرفی که میگوین الاستواء معلومون، الکیفیت و مجهولون، از سؤال و بدعتون، الایمان و واجبون، با این طور که می نشیند به دونه دونه الفبای قرآن را تفسیر می کند چقدر فرقه. بله، کسی رو عرش او پا نمی گذارد، در اون مقام مقام مخصوص است، کسی اونجا پا نمیگذارد. حالا بشاید برسیم به اون. ولا یقالو محمول، چون او حامل کل شیء است، ولا اسفل، چون او اعلای کل شیء است. اونگاه ابو غره همین محدث به همین سائل گفت پس شما با روایات چه کار میکنید؟ حالا آیات رو اینجور معنا کردی، به امام هشتم عرض میکند، میگه شما آیات رو اینجور معنا کردید، روایات چه کار میکنید؟ فتکذبو به روایت التی جاءت ان الله اذا غضب انما یعرف غضبه انما یعرف غضبه ان ملائکه الذین یحملون العرش یجدون ثقله علی کواهلهم فیخرون سجدا. شما آمدید آیات رو اینجور معنا کردید، اما روایتش می کنید. روایت میگه که ظاهر روایت اینه که عرش تختی است و چند پایی دارد، برای اینکه ظاهر روایت آنه که اگر خدا غضب کرده، نشانه اون غضب اینه که تخت خدا سنگین میشه و فرشتگان سنگینی این تخت خدا را رو کواهل و دوشهاشون احساس میکنن، میفهمن خدا غضبناک شده، سجود میکنن. این روایت چیکار میکنه؟ روایت که میگوید ان الله اذا غضب، غضبش از اینجا معلوم میشود که فرشتگان حامل عرش سنگینی را رو دوششون احساس میکنن، بعد میفهمن که خدا غضبناک شده. فاذا ذهب الغضب، وقتی غضب تمام شده، خف سبک میشود این تخت و رجعوا الى مواقفهم، اینا به جا خودشون برمیگردن. حضرت فرمود شما خیال کردی غضب خدا یعنی عصبانی می شود، حالش به هم می خورد، تغییر حال می دهد، این چنین است. فقال ابوالحسن علیه السلام اخبرنی عن الله تبارک و تعالی، فرمود ما در یه مسئله با هم اتفاق داریم، و اینه که خدا یه وقتی عصبانی شد، در یه مرحله عصبانی شد که هنوز راضی نشده، پس همیشه اون تخت سنگینه، چون درباره افراد عادی گاهی معصیت میکنن خدا غضب میکند، گاهی توبه میکنن خدا غضب میکنه، اما یه امر نشون داریم که خدا غضب کرده و هنوز راضی نشده، و اون جریان شیطان است که فرمود ان علیک لعنت الی یوم الدین، این غضب هنوز هست، پس همیشه تخت سنگینه که تختی در کار نیست. غضب به معنای تغییر حال نیست، به معنای عصبانی شدن نیست. اخبرنی عن الله تبارک و تعالی منزول لعن ابلیس الى یوم که هازا مهازا هو قذبان علیه، قذبدار که دیگه راضی که نشد از او که، فمتا رضیه از ابلیس که راضی نشد که، و هو فی صفت که اون طوری که تو غضب رو معنا کردی من عصبانی شدن، پس لم یزل قذبان علیه و علی اولیائه، بر او چون لعن لعن جهنم من که و من تبعه کش، و این بر همه شون غضبناکه دیگه، و علا اتباعهی، پس همیشه خدا غضبناکه، همیشه این تخت سنگینه. این چه حرفی میزنی تو؟ کیفه تجتر او انتصف ربکه به تغییر، چجوری به خودت اجازه میدی که خدای متعال را غضبان به معنای عصبانی بدانی، که غضب کرده یعنی از حالتی به حالت دیگر عوض شده، تغییر پیدا کرده. کیفه تجتر او انتصف ربکه به تغییر من حال الها، و خیال کردی انهو یجدی علیه ما یجدی علی المخلوقین، دیگران که عصبانی میشوند تغییر حال پیدا میکنند، یا رضا پیدا میکنند تغییر حالتی در اونا پیدا میشود، خدا که عصبانی میشود یا راضی میشود حالتش عوض میشود. سبحانه و تعالی لم یزل مع الزائلین ولم یتغیر مع المتغیرین، هرگز با زائلین زائل نمی شود، هرگز با متغیرین متغیر نمی شود، چون تمام این حوادث تاریخی و رویدادهای مادی در قلمرو فرمان اوین. بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در همون خطبه نهج دارد که لا یجری علیه الحرکت و السکون، اونگاه استدلال میکنم میفهمد به کیفه یجری علیه ما هو اجراه و یحدث فیه ما هو احدثه، حرکت به سکون را که خدا آفرید چگونه قانون حرکت بر خدا حکومت میکند، چگونه چیزی که از خدا صادر شده است بر خدا حکومت میکند. و لم یتبدل مع المتبدلین و من دونه فی یده و تدبیره و کلهم الیه محتاجون و هو غنی عن ما سوا. والحمد لله رب العالمين.